آریایی هستم، من نطفم آریایی هست. ولی چیزی که مهمه اینه که ما باید این ما بین این مبحث باستانی آریایی، این چیزی که در کتیبه ها میبینید و قرن 20 و 21 و دوران معاصر که یک کشوری داریم به نام ایران که درش انواع اقسام اقوام ها و زبان ها و حالا نژاد اگر میخواین استفاده کنید وجود داره و نمیشه این ایده آریایی رو در دنیای معاصر و امروز اصلا صحبت کرد درش، و ما واقعا مسخره است نژاد آریایی بخوایم به هر فرمی صحبت بکنیم.
آقای رضاخانی نکته شما چیست؟ آقای دریایی معتقد هستند که مسخره است در امروز در قرن حاضر ما به مسئله حالا در گیومه نژاد آریایی همچنان بخوایم بپردازیم. نگاه شما چیست؟
یه مسئله که هستش این مفهوم باستانی کاملا مشخص نیستش که داره به یک قوم خاصی ارجاع میده یا مثلا به یه دونه به قول معروف اسم کلی یا جمعی یه دونه گروه بزرگتری که مثلا سخنوران زبانهای ایرانی باشن به اون صورتی که ما امروز میشناسیمشون. یعنی به نظر من یه مقداری دقیقاً تعریف کردن اینکه این کلمه در دوره باستانی چه معنی میده یه ذره مشکل تر از اینیه که بشه اینجوری بهش تصمیم گرفت.
ولی آقای دریایی نظرشون
من نظرم اینه که موقعی که داریوش میگه که یک نطفه یا چهره آریایی داره آریاکیتا، کاملا میشه فهمید که منظور داریوش چیه. یعنی مشخصا اون میدونه که از چه، حالا اگه دوباره میخواین اسم نژاد رو اینجا پیش بکشین به فرم باستانیش و همچنین در اوستا.
خب در مورد وجه باستانی آنچه که به عنوان نژاد آریایی ازش صحبت میکنیم ظاهرا توافقی ندارید شما. من میخوام اگر اجازه بدید برگردم به دوران بعد از انقلاب 57، چون تا اینجا به حال نقش حکومت در شکل گیری مفهوم یا تعصب نژاد آریایی پررنگ فرض شده در بحث ما، مثلا در دوران پهلوی. ولی من میخوام بگم که جمهوری اسلامی چطور که خیلی آشکار اتفاقا با تکذیب و کنار زدن ارزش‌های ایران باستان و تأکید بر دوران اسلامی اصلا کارش رو آغاز میکنه و همین سیاست تبلیغاتی رو هم ادامه میده، ولی ما همچنان میبینیم که حتی شاید شدت میگیره تمایل به این تعصب نژاد آریایی در میان بخش‌هایی از مردم. آقای رضاخانی شاید شما بخواید توضیح بدید.
من فکر میکنم اتفاقا این سوال یه مقداری تقویت کننده همون ادعاییه که من میکردم. هر چقدر اون قضیه ایدئولوژیکاله، در اول دوره انقلاب اسلامی میتونیم بگیم عملا به جایی میرسیم که راهی نداریم برای نگه داشتن اون کلیت این نیشن استیت. همه جا ملیت احتیاج دارن. این ملیتگرایی خاص اصلا ایران نیست. این شما اینو عیناً میتونید مثلا در فرانسه هم ببینید با به وجود اومدن فرانسه مدرن، در واقع فرانسه بعد از جنگ جهانی اول و قرارداد ورسای. خب شما یه مقداری گلگرایی دارید در فرانسه، اون شخصیت گلوای باستانی که فرانسوی‌ها رو از همه همسایه‌هاشون جدا می‌کنه خب تقویت میشه. بلکه خب بعد از انقلاب اسلامی هم راهی نیست شد تقویت ملیت.
آقای دریایی شما چطور فکر میکنید؟ آقای رضاخانی اصرار دارن که به هر حال همه بحث اطراف موضوع نژاد آریایی در نهایت برمیگرده به حفظ تمامیت ارضی. شما فکر میکنید حتی بعد از انقلاب 57 هم که به نظر میرسه که تعصبات روی مفهوم نژاد آریایی حتی تشدید شده چه در داخل ایران چه در ایرانیان خارج از ایران، مفهوم تمامیت ارضی فقط این وسط یا مفاهیم دیگه هم از نظر شما بار این موضوع هست؟
من فکر میکنم مقدار زیادی از این مسئله باز عکس العمل ملت خودمون هست. این در دوران پهلوی صحبت از نژاد حالا آریایی به گونه‌ای بود و ربط دادن ایران باستان به نهاد پادشاهی، یعنی از کوروش کبیر ما میرسیدیم به محمد رضا شاه پهلوی. بعد انقلاب میشه و اسلامگرایی میشه، دولت جمهوری اسلامی و اون ایدئولوژیش کاملا خب مخالف این جریان رو پیش گرفت. تخت جمشید شد مرکزی برای اینکه ملت رو به کار گرفته بودن و به بردگی که این کاخ ها رو بسازن و کوروش هم منفور شده بود و مردم هم اسمان هم اگر نگاه کنید در طول اواخر دهه 50 خورشیدی همه اسلامی شد. بعد از دوباره یک دهه دوباره مردم ما یک ریاکشن نسبت به دولت وقت نشون میدن و کم کم شما میبینید که کوروش دوباره اون کوروش کبیر اون جایگاهی رو که داره همین جور بالاتر میره تو امروز که مردم میرن اونجا مانند کعبه و غیره طواف میدن و دعا میکنن و جشن میگیرن همیشه پدر ملت ما. ما دوباره بر میگردیم به اون نقطه اولی زمان پهلوی. به خاطر حالا اسلامیزه شدن مملکت، ایدئولوژی اسلامی، یک سری جوان‌ها که خب این دید رو نمیخوان داشته باشن، دیدی که دولت داره و میخوان متفاوت باشه، به کجا میتونن الان نگاه کنن؟ برمیگردن یک سری خب خیلی مدرنن و حالا به غرب نگاه میکنن، یک سری هم درونگرا هستن و به ایران باستان نگاه میکنن، میگن ایرانی اون چیزی که در ایران باستان بوده. این عشق به این دوران و به این هویت زیاده روی میشه و بعد ایده های عجیبی هم ازش در میاد. ما آریایی هستیم و نژاد آریایی و عرب بدن و بعد این قوم ستیزی که مثلا با عرب در بخوان بیفتن یا اصلا میگن به نژاد سامی نژادیه که پستر از ما و این ایده ها متاسفانه در گروهی باب میشه که باعث تأسف و خیلی خطرناکه. بله این مفاهیم باستانی بسیار مهمه، ایران باستان بسیار مهمه، ولی ما در قرن 21 زندگی میکنیم. ما یک مملکت
خب پس چطور برای هویت ما بسیار مهمه؟ آقای دریا همینجا برای من سوال به وجود میاد که میگید همه اینها بسیار مهمه ولی ما در قرن 21 زندگی میکنیم و شاید دیگه کارکرد نداره برای زندگی در این قرن. خب پس چطور همچنان مهمه؟
نه ببینید مثلا مسئله کوروش، ما همش میتونیم هر سال بریم دور مقبره کوروش سجده کنیم، گل بریز، بگیم کوروش پیامبر ماست، کوروش بزرگترین پادشاه ماست. بعد همین جوان خدای نکرده برداره بگه مثلا ترکا و اعراب و مغولا اینا نژادهای پستن و ما باید بریم نمیدونم پدر اینا اونو در بیاریم، در صورتی که ما از کوروش چه میتونیم یاد بگیریم؟ اگر منشورش رو دو بار خونده باشین تسامح، بردباری، همزیستیه. ما چیزهای خیلی زیبا رو میتونیم از دوران باستانیمون از اینها یاد بگیریم، ولی متاسفانه اینها تبدیل میشه به یک سری سمبول، پرچم، نمیدونم بنا و بعد یک نفرت نسبت به یک گروه دیگه و ضدیت با مثلا حالا رژیم جمهوری اسلامی.
من پرسشم ناظر بر این هست که اساسا داریم از یک سری مفاهیم باستانی حرف میزنیم که شما میگید مهمه، بعد میگیم که در قرن 21 هستیم و من میخوام بدونم که آقای رضاخانی شاید شما بتونید به این سوال پاسخ بدید که کارکرد اهمیت ایران باستان که نژاد آریایی هم از این بحث داره میاد در جهان امروز برای انسان مدرن امروز چیست؟
لزوماً درس گرفتن مستقیم از تاریخ رو من قبول ندارم، برای اینکه اون وقت مسائل تاریخی رو ما از پس زمینه خودش خارج کردیم، یعنی اووردیم به اونها مفهومی رو دادیم که میخوایم داده باشن، که به نظر من در رو به روی سوء استفاده ها باز میکنه و خب هر کسی ازش اون برداشتی رو میکنه که میخواد بکنه. ولی اگه تاریخ رو از الان به قبل برنگردیم ببینیم، از قبل به جلو ببینیم، بهمون یه سری درس هایی رو میده، یه سری چیزهایی رو متوجه میشیم توی چیزی که هستیم و خب حالا میتونیم بگیم یه سری اشتباهات رو نمی‌کنیم، دلیل یه سری اشتباهات رو که کردیم میفهمیم. از این نظر من میمرزو قبول دارم این اهمیت، این فایده و اهمیت تاریخ مدرن، ولی به نظر من درس گرفتن مستقیم ازش، نگاه کردن مستقیم به یه متن باستانی و نگاه کردن بهش به عنوان چیزی که ما میتونیم ازش دقیقاً درس بگیریم به طور جمعی، به نظر من چیز قابل استفاده ای نیست.
بسیار خب آقای دریایی،
من کاملا فهم می‌کنم اتفاقا باید تاریخ‌دان باید در این موقعیت‌ها با جامعهش بیشتر در دیالوگ و صحبت باشه. تاریخ دونا باید بیان اینجا و صحبت کنم. تمام مشکل من فکر می‌کنم اینه که ما کنار کشیدیم و اون دید نادرست باب شده. در همین آمریکایی که ما الان زندگی می‌کنیم، قانون اساسی آمریکا و کاری که مثلا حالا جورج واشنگتن کرد به عنوان به هر حال یک درسی، یک مشقی که داره داده میشه که چگونه امروز مردم یاد بگیرن زندگی کنن و چه بوده در گذشته‌شون. من فکر می‌کنم با استوانه کوروش هم همین کارو میشه کرد. ببینید من میگم چرا تو کتاب درسی ما منشور کوروش گذاشته نشه و درش صحبت بشه که این چه اهمیتی داره برای مملکت ما و الگوی بسیار سالم و خوبیه. موقعی ناسالم میشه که دولت اینو نظر وارد مثلا کوریکولوم درسی بشه، از یه طرف یه سری سوء استفاده چی و نجات پرست هی دم از استوانه کوروش بزنن و بعد بگن مثلا عرب اینجوریان و مغول ها اینجوریان و ترک ها اینجوریان و همین افرادی هستن که هی نجات آریایی میکنن، آریایی و آریایی میگن، سوء استفاده میکنن از این منشور و اوستا و گاتاهای زرتشت که فکر میکنن میدونن چی میگه و غیره.
آقای رضاخانی شما همینطور فکر میکنید؟ یعنی نقش مورخان، تاریخ دانان رو میتونید پررنگ ببینید در اینکه این نگاه رو به مسئله نژاد آریایی یا مسائل هم کنار اون تغییر بدن؟
به طور عام صحبتی که شما میکنی و صحبتی که آقای دریایی میکنه درسته، ولی این مسئله میپردازه به یه بخش دیگه از این مشکل، مشکل آموزش. مثلا در کشور انگلستان قانون مگناکارتا به عنوان اولین قانون اصول دموکراتیک کشور انگلستان مطرح شده. خب اگه یه نفر تاریخدان این رو بخونه میتونه به شما بگه که این به همون اندازه اغراقه که منشور حقوق بشر بودن کوروش، ولی خب در انگلستان ازش استفاده مثبت شده. الان و امروزه که ما داریم موضوع رو صحبت میکنیم، این موضوع برای خودش شخصیت خاصی پیدا کرده که همون اندازه‌ای که تقریباً غیر ممکنه که شما الان بتونی امریکایی‌ها رو قانعشون کنی که خب مملکت شما خیلی هم خوب، بله به صورت خیلی دموکراتیک هم آقای جفرسون در آورد. خب آقای جفرسون آدمی بوده که خودش برده داشته و 100 سال بعد از آقای جفرسون چندین میلیون نفر سرخپوست آمریکایی تو آمریکا به دست سربازای ایالات متحده آمریکا کشته شدن و همین الان شما مشکلات نژادی که تو آمریکا می‌بینید عملاً زائیده این برداشت غلط از این گذشته حالا عالی که آمریکایی‌ها تاریخشون تعریف می‌کننه. توی مملکت ما حالا خوشبختانه نه به این شدت بلایی که آمریکایی‌ها سر سرخپوستا و سیاه‌پوستا آوردن، ولی تو مملکت ما این قضیه مرحله‌ای پیشتر رفته که حالا ما بتونیم واقعا خیلی عوضش کنیم. الان بنده هرچی هم بیام بگم که آقا جان یه چیز حقیقت، استوانه کوروش اعلامی حقوق بشر نیست. تنها استفاده که ازش میفته اینه که به من گفته میشه که شما یه آدم خودفروخته هستی که با هویت ایرانی مشکل داری و مثلا چه میدونم عرب پرستی و از دولت جمهوری اسلامی پول میگیره. یعنی عملاً از یه حدی گذشته که با درست کردن برداشت از مثلا مفهوم یه متن و دو متن بشه قضیه رو تصحیح کرد.
آقای دریایی، ولی شاید پرسشی باشه که هر دوی شما بخواید یک نکاتی در موردش بگید. در سالهای اخیر به موازات تشدید این به هر حال تعصب روی مفهوم آریایی، نژاد آریایی، میبینیم که شوخی و طنز و خنده هم اطراف موضوع اتفاقا زیاد شکل گرفته و گروه های مختلفی از بین جوانان هستند که با مفهوم آریایی شوخی زیادی میکنن و شاید اون تابو بودن این موضوع رو برای گروه های بزرگی از مردم میشکنن و زیر سوال میبرن. فکر میکنید که این هم یک راهیست برای اینکه این گفتمان نژادی به شکل موثری به چالش کشیده بشه؟
بله، من اتفاقا هیچ مشکلی نمیبینم. من قدیس‌زدایی خیلی مباحث تاریخی رو خیلی اتفاقا طرفدارش هستم. مثلا مشکلی که اینقدر یه سری از مسائل جدی میگیریم و همه چیز رو مقدس میکنیم که بعد نمیشه دربارش سالم صحبت کرد. تمام مشکل مقدار شاید مشکل ما در جامعه امروزی همینه که نمیشه درباره یه سری مسائل اصلا گفتمان داشت. شاید از طریق شوخی، از طریق طنز، این چیزی که در تمام جوامع مدرن و پیشرفته جهان انجام میشه خیلی جای داره که در مملکت ما هم انجام بشه. من فکر میکنم مشکلی هم باشه که یه مقدار با این مسئله طنزگونه روبرو بشیم. همین مسئله آریایی، نژاد و خون و این مفاهیم مسخره که اصلا جایی نداره در جامعه امروزی رو مقداری بخندیم بهش.
شما چطور فکر میکنید آقای رضاخانی؟
لزوماً خوب نیست. مسئله اینه که این موضوع رو لوس میکنه، یعنی اون وقت شما چیزای زیاده روی هایی رو میبینید که مثلا آقا اصلا اینی که شما اصلا میگین ایران باستانی است، کل قضیه اصلا ساخت و پرداخته یا توطئه جهانی یهودیان، مثلا ما ایران باستانی نداریم. به نظر از یه نظری شوخیان لزوما خوبم نیست. نه، همون جوری که ملیگرای تندرو یا نژاد پرست رو باید روایتش رو تصحیح کرد، روایت این گروه هم باید تصحیح کرد که آقا جان خاین یه چیزی رو رد کنی معنیش نیست که کل قضیه رو شما از اصل تخته کنی.
و من کاملا قبول دارم آقای رضاخانی، همون که شما میگید ببخشید، باید همین تاریختون در صحنه باشه حالا که هم دید اشتباه این سمت رو بگیره و همچنین هم گروهی که شما الان صحبت میکردین اشتباه اون گروه هم رو هم تذکر بده.
و کلن بعد میکردیم به این قضیه تو. خب پس اینجا میفهمیم که بیشتر تاریختان احتیاج داره.
خب پس در پایان این برنامه به این نتیجه میرسیم که این تعصب و به این شکل برجسته شدن مفهومی مثل نژاد آریایی تقصیر شما تاریخدانان هست.
کاملا این طنز خوبی بود.
خیلی ممنون. بله
کاملا تقصیر من.
خیلی سپاسگزارم از هر دوی شما آقای رضاخانی و آقای دریایی. خیلی لطف کردین در برنامه. شرکت کردید.
خواهش میکنم.
و تا تابوی هفته دیگر با شما خدافظی میکنم.